با وی همراه شد. چون سپاه ابرهه به سرزمین خسعم رسید، گفتند که نفیل بزرگ قبیله خسعم راه را بران گرفته است و این خسعم خود دو تیره بود، شهران و ناحس، و اندر این دو تیره 50,000 خانه بود. نفیل از ایشان 10,000 جنگاور گرد کرده بود. خسعمیان نیز اما مغلوب ابرهه گشتند و نفیل به اسیری درآمد. ابرهه خواست تا نفیل را بکشد. نفیل او را گفت:
ای ابرهه، تو مقدار مرا اندر عرب دانی، از پس من 50,000 خانه است. به عفو من جمله ایشان را بنده خیش توانی کردن. مرا امان ده تا با تو همراه شوم و در زمین عرب سپاهت را راه بنمایم، که سرزمین عرب بی بلد راه نتوان رفتن. من خود فیل دیدم، هر فیل چند 10 شتر آب نوشد. بدان راه دراز یمن تا مکه بلدی خبره می بایست تا چشمه ها و آبگیرها را بشناسد و به ابرهه بنماید، تا سپاه و فیلان آن به تشنگی گرفتار نیایند و هلاک نشوند.
پس لابد بدین اندیشه ابرهه چنان کرد که نفیل خواسته بود و از کشتنش دست داشت. نفیل نیز ابرهه را تا طائف بلدی کرد. بدین گاه محمد لبخندهی محزون بر لب آورد و گفت: بدان روزگار که به صحرا با دایم حلیمه بودم، طایفه ایشان هر بهار به نزدیک طایف بار می افکند. بدین دوران گاه شوی حلیمه به طایف می رفت و ما را میوه های گونه گون می آورد. برکه به مهر دستی بر سر او کشید و گفت:
من نیز یک چند به طایف بودم. آبادی است بس بزرگ بر زمینی بلند، به میانه یکی دره. هوایش لطیف و آبش بسیار است، چندان که گویی یکی از شهرهای کشور شام را بدین سرزمین خشک آوردند. باری طائفیان از در مدارا با ابرهه در آمدند. بزرگ آنان مسعود پسر معتب با جمعی از اشراف شهر او را پیشواز رفتند و گفتند:
شهریارا، ما همه بندگان و فرمانبرداران توییم و از ما کسی را با تو ستیزی نیست، چه شاه از بهر ویران ساختن شهر و عبادتگاه ما نیامده است.
و مقصود ایشان بتخانه بتلات بود که جایگاهی در طائف بود و عرب آن را بزرگ می داشت. ابرهه خرسند شد. پس سپاه او چندی در طائف ماند و خستگی راه را از تن گرفت. طائفیان نیز ایشان را نیکو داشتند و آنچه از طعام سپاه و علوفه و آب چهارپایان و فیلان لازم بود به کمال به دیشان دادند. آنگاه چون ابرهه قصد مکه کرد، مردی از خیش را با وی روانه ساختند تا بلد راه او باشد و او را نام ابو رقال بود.
مکیان را بیمی بزرگ بر دل افتاد، چه از طائف تا مکه 12 فرسنگ بیش راه نبود. از بزرگان عرب جمعی به سوی ابرهه رفتند و گفتند:
سلس دام ها و چارپایان و جمله دارایی دیگر ما و قبیله ما را بستان و از ویرانی کعبه دست بازدار.
ابرهه اما رضا نداد. همه را بیش سخن فیلان بود. بیشتر عرب تا بدان روزگار فیل ندیده بود. بدین سبب این حیوان ایشان را بس شگفت در نظر می آمد.
پیکرش چونان یکی تپه و بلندای قامتش چند عمارتی است.
پاهایش به ستونهای عظیم همانندند.
بینیش را گویند چون لوله است کلفت و چندان دراز که تا زمین میرسد. چون در خشم شود بدان درختان تناور را از ریشه بر میکند و به دورها میافکند.
یا آن را دو دندان است به بزرگی چند یک شمشیر. جمعی نیز از نعرش می گفتند که از بیم بند از دل شجاع ترین مردان می گسست.
قصه کوتاه. چندان از هیبت فیلان گفتند که جامانده دلیری مردان نیز رفت و جمله نومید و ترسان و درمانده شدند. زمان امتحانی سخت فرا رسیده بود. نیاید عبدالمطلب اما مردم را به پناه بردن به کعبه می خواند. او تا بیم از دل ایشان ببرد قصه آن سه شاه پیشین یمن را می گفت که آنان نیز قصد کعبه را داشتند اما بدین کار توفیق نیافتند. بدان هنگامی هول و خطر اما هیچ کس را گوش شنوای این سخنان نبود. برخی نیز او را پاسخ می گفتند که هرچه بود آن شاهان خود عرب و از ما بودند. این اما سیاه و حبشی است و بر عرب تعصبش نیست. دیگر اینکه آنان را فیلی نبود. ابرهه را فیلانیست مهید چونان قلکوب های عظیم و ما از آنها ایمن نیستیم. چون بیشتر مردم رفتند نیاید عبدالمطلب گفت
من از خداوند این خانه شرم دارم که از حرم او بگریزم. جملگی نیز اگر بروید من بر جای میمانم تا صاحب خانه میان من و اینان حکم کند.
پس بزرگان شهر را به دار و ندوه گرد کرد تا رأی ایشان را هم بداند. جمله گفتند
ما را یارای ایستادن و جنگ با سپاه فیل نیست. همان به که شهر را وانهیم و جان خیش را به در بریم.
به دینگاه خبر آمد که سپاه ابرهه به مغمس رسیده و بدانجا بار افکنده است. چه بدان محل مردانی از عرب به فرصتی ابو رغال را کشتند و این مغمس به دو منزلی مکه بود.
چون این خبر به نیایت رسید اشک در چشم آورد و آن را به فال نیک گرفت. دیگر مکیان نیز بدین خبر شاد شدند و کشندگان ابو رغال را ثناها گفتند. چه به همان دم که خبر رسید ابو رغال بلد راه سپاه ابرهه شده است، پیر و جوان او را لعنت فرستادند و نفرین ها کردند. از آن پس نیز هر که از عرب بر گور او می گذرد لعنتش می کند و بر گورش سنگ می اندازد و اینک آن گور دوچند تپه شده است از بسیاری سنگ که بر آن افکندند. بدان روز پیکی از سوی ابرهه به مکه آمد و نشان از بزرگ شهر می گرفت. او نیایت را گفت
ابرهه شهریار یمن مرا روانه ساخته تا شما را پیغام دهم که او را با مکیان کاری نیست. مردم اگر با وی نستیزند او به ویرانی کعبه بسند خواهد کرد.
او را بگو ما را یارای برابری و جنگ با سپاه تو نیست. این بنای مقدس خانه خدا و خانه دوست راستین او ابراهیم است. خداوند خانه اگر خواهد تا خانه خود و دوست خیش را نگاه دارد تواند، اگر هم آن را فرو گذارد که ما هیچ نتوانیم کردن.
پس پیک بازگشت و آن مردم که باقی بودن نیز از مکه بیرون رفتند. تنها نیای تو بود و شهر.
جمله رفتند، مکه ماند تهی، خاموش و غم زده، و عبدالمطلب با بغض گلوگیر خیش. عبدالمطلب روانه کعبه شد. چنگ در سیاه پوشش رنگ باخته از آفتاب زد و به راز و نیاز شد.
بار خدایا، بندگان تو دارای خیش را برگرفتند تا دست دشمن خود را از آن کوتاه سازند، تو نیز دست دشمن خیش را از خانت کوتاه فرما. پروردگارا، اینک جمله درها بسته و چراغ همه امیدها فرو مرده و ما را جز تو امید نمانده است. خدایا مگذار صلیب آنان بر خانه تو غالب شود و شوکت و قوت ایشان بر شکوه و قدرت تو پیشی گیرد. ای روا کننده حاجت و برطرف سازنده محنت، ای که دانای اسرار نهان و در هم کوبنده جبارانی، ما را در برابر این سیل بنیانکن حمایت کن. بار پروردگارا، اینان با جمله خطاهای خیش بندگان و کنیزان تو اند که پیرامون حرمت منزل گزیدند. اگر تو خانه و حرم خیش فرو گذاری تا دشمنان ویرانش سازند، پس ما را بفرمای تا زان پس تو را به کجا پرستش کنیم.
عبدالمطلب بدان روز چندان گریست که چون ساعتی دیگر همسرش سمرا او را دید، دیدگانش هنوز سرخ و برآمده بود. غروبگاه عبدالمطلب را خبر آوردند که جمعی از سپاه ابرهه 200 شتر از او را گرفته و با خویش بردند. دیگر روز او با جماعتی از فرزندان و خویشان راهی اردوگاه ابرهه شد. آنجا به سوی زونفر رفت که با وی پیشینه دوستی داشت. او زونفر را گفت:
بدین گرفتاری که ما را رسیده از تو آیا هیچ ساخته است؟
عموزاده، چون من این که خود اسیر و هر دم منتظر است که بامداد یا شامگاه وی را بکشند، چه تواند کردن؟
پس مرا راهی بنما.
آن فیلبان که فیل بزرگ را راند صاحب خبر ملک است. او را نام اونیس است و هر روز خبر سپاه به ابرهه برد. مرا با وی در دوستی سابقه است، باشد تا او شفیع تو پیش ابرهه شود.
زونف به نزد اونیس رفت و قصه را باز گفت. پس افزود:
ای اونیس، ما را با قریشیان سابقه در خیشی است و این عبدالمطلب رئیس مکیان و بزرگ قریش و صاحب کاروان مکه به کوه و دشت است. اندر همه عرب بخشنده تر از او نیست و به سخاوت با باد شمال برابری می کند. هماره مستمندان را طعام می دهد و از زیادی آن حیوانهای وحشی و پرندگان کوه و دشت را نیز طعام می فرستد. اینک نگاه کن تا می توانی شترانش را باز پس گیری؟
من شرح این صفتهای او را نزد ابراهه خواهم داد و وی را رخصت دیدار خواهم گرفت. داستان شتران را خود به ابراهه بازگوید.
بر نقطه‌ای بلند به میانه لشکرگاه خیمه‌ای قبه‌گون از دیبای سرخ برپا بود و بر فراز آن پرچم نبرد به اهتزاز بود. این پرچم نیز سرخ بود و بر میانش نقش یک صلیب داشت به رنگ زرد. به اندرون ابرهه بر تختی طلاکوب و جواهر نشان بر یکی بالش از پر او تکیه داشت. چون خبر آمدن بزرگ مکه به دور رسید برخاست و تاج بر سر نهاد و ردای شاهی بر دوش افکند تا هیبتش در دل عبدالمطلب افتد. پس وی را بار داد.
بله همسفران، وقت برنامه امروز به پایان رسید. قبل از خداحافظی از همه عزیزانی که به هر شکلی یار و همراه ما بودند تشکر می‌کنم. تا برنامه بعد و داستان تازه‌ای از سرزمین نور، خدا نگهدار و روز شما بخیر.
اطلاعات فوری.
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ماسک استفاده شده را در سطل دردار بیاندازید.
Thank you. پیدا شدم، 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 پیدا شدم،
شدم.
شیدا شدم، شیدا شدم، شیدا شدم، شیدا شدم، شیدا شدم، پیدا 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 شدم.
رسیدیم به ساعت 13:30. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه برنامه‌های خودتون بودید. بخش اول برنامه‌های رادیو ایران. اما جمعه ها ساعت 13:30 از رادیو ایران برنامه ظهر جمعه با شما پخش میشه. این برنامه یکی از قدیمی ترین برنامه‌های رادیو ایران هستش که طرفداران بسیاری داره. هر کدوم از قصه ها روایتگر یک سرگذشت، یک حکایت، یک داستانه. ازتون دعوت میکنم امروز هم با قصه روز ظهر جمعه همراه باشید.